بسم الله الرحمن الرحیم. من ترجیح دادم که به جای یه جلسه که جزئی از یک جشن مرسوم باشه، نکات مهمی که به فرهنگ قدیر مربوطه و به فرهنگ انسان امروز هم مربوطه خدمتتون عرض بکنم. اگر این عرائض رو جزئی از یک جشن بخواید حساب بکنید، تحمل این عرائض مشکل خواهد بود. اما اگر این رو به عنوان نکاتی که در طول سال مناسبتی جز امشب نداره، مناسبت مستقیمی، و در طول سالها ممکنه فرصت نکنیم در یک در خصوص چنین مسئله جمع بشیم، به خصوص در یه جایی مثل اینجا، فکر میکنم که تحملش آسان‌تر باشه. من چند نکته رو یادداشت کردم که خدمت دوستان در این رابطه عرض میکنم. تخصص گرم کردن مجلس و سرحال آوردن شما هم ندارم و جلسه هم با حضور بچه ها و اینا نمیدونم چقدر با این عرائضی که من میخوام بکنم مناسبت خواهد داشت. الان نکته دومی که چون فرمودن در جلسه غیر از برادران و خواهران ایرانی، برادران و خواهرانی از عرب یا ترکیه، افغانستان یا پاکستان هم هستن برادران و خواهران شیعه، ولی چون جلسه اغلب ایرانی هستن، برادران افغانی هم که زبان ما رو مشترکن در زبان ما، بعضی دوستان دیگه هم چه اتریشی چه عرب یا ترک آشنان کما بیش، در این حال من مجبورم بدون اینکه ترجمه بشه اینجا عرایضی رو بکنم، بعد انشالله خلاصش رو به اون دوستان دیگه منتقل بشه اگه ارزش انتقال رو داشته باشه. نکته اولی که خدمتون عرض میکنم اینه که یادکرد اولیاء خدا باید روشن باشه که با چه هدفی صورت میگیره، تا بعد روشن بشه که با چه روشی باید صورت بگیره. یعنی تا هدف از یک کاری معلوم نباشه، روشش هم روش درست اونم معلوم نخواهد شد. همه ادیان و مذاهب یه مقدساتی برای خودشون دارن. آیا تجمع ما در چنین شبهایی مثل قدیر از قبیل یک رفتار مناسکی و شعائری است که همه پیروان همه ادیان از بودایی و مسیحی و یهودی یه اعمال و رفتاری و مقدسات و مناسباتی شبیه این رو دارند، یا چیزی علاوه بر اوست؟ این تجمع ما و جلساتی که به یادبود اولیاء خدا برگزار میکنیم یک عمل تاریخی و باستان شناسانه است، یه رفتار نوستالژیکه، اشاره میکنیم به یه گذشته 1000 سال پیش، 2000 سال پیش، یه اتفاقی افتاده کاش نیفتاده بود مثل عاشورا، یا یه اتفاقی افتاده کاش بهش اعتراف میکردن مثل قدیر، یا یه چیزی واقعا بحث فراتر از ایناست. ما یه قدیر تاریخی داریم، یک قدیر فرهنگی. قدیر تاریخی یه آبگیر و برکه‌ای بود در سهاری عربستان و یه اتفاقی اونجا افتاد، در یه نقطه‌ای، در یه تاریخی یه اتفاقی افتاد. یه عده‌ای موافقن قبول دارن، یه عده‌ای قبول ندارن، ولی هرچه هست گذشت و رفت. مسئله شخص علی گذشت و رفت. اگه علی به حکومت میرسید به موقع، یا حالا که نرسید با 25 سال تأخیر به حکومت رسید، در هر دو صورت علی رفت. و جامعه ای که علی رو از قدرت کنار زد یا به موقع با او بیعت نکرد، به تعبیر بعضی بزرگان علی رو از علی بودن خودش محروم نکرد، بلکه خودش رو از علی داشتن محروم کرد. او جامعه علی رو از دست داد، بلکه کل بشریت. درسته که بعدها با 2.5 دهه بعد علی به حکومت رسید، اما یک عمل درست اگر در موقع درست انجام نشه، یک کمی دیرتر یا زودتر حتی انجام بشه، دیگه اون تأثیری که باید داشته باشه در مسیر سرنوشت بشری نداشته و نخواهد داشت. کی میتونه انکار کنه که اگر قدیر درست درک شده بود، درست اجابت شده بود، و علی دقیقا همون وقتی که باید به قدرت میرسید به قدرت میرسید، امروز نه فقط جهان اسلام بلکه کل بشریت یه سرنوشت دیگه ای داشت، یه جوری دیگه ای بود. وضعیت حقوق بشر در دنیا، وضعیت معرفت و شناخت بشر، وضعیت اخلاق در جهان یه جوری دیگه ای بود. برای که مسلمان ها در اون دوران و در چند دهه بعد از پیامبر و علی مؤثرترین نقش رو در فرهنگ و اقتصاد و نظامیگری در تاریخ بشر و در تمام دنیا ایفا کردن، مسیر تاریخ رو عوض کردن. این مسیر با علی به یک سمت میرفت و بدون علی به یک سمت دیگه ای رفت. بنابراین ما اگر یاد پیامبر و فاطمه و علی رو، اگر یاد حسن و حسین و مهدی رو گرامی می‌داریم، در واقع به خاطر یک زنجیری از کرامت‌ها و ارزش‌هاست که به نظر ما اونها اون رو نمایندگی کردن، به خاطر اصول علی و آل علی است. والله اگر اون ارزش‌ها در علی و آل علی نبود، علی با غیر علی برای ما مساوی بود. ما به خاطر اون ارزش‌هایی که در تفکر و منش و رفتار علی و آل علی است به اونها احترام می‌گذاریم. اینجوری نیست که اگر علی و آل علی ضد اون چی که گفتند و کردن میگفتند و میکردن بازم ما بهشون احترام میگذاشتیم. اینجوری نیست. ما به یه اصول درست و انسانی و الهی در رفتار اونا دیدیم که به اونها عشق میورزیم و این چیزیست که بعضی ها بهش توجه ندارن. اگر این شد، وقت یادمان و یادآوری نام علی و آل علی یه عمل معطوف به گذشته نیست، یک عمل پویا و دینامیک و معطوف به امروز و آینده است و یک طرحی برای فرداست. و در این صورته که زنده داشت قدیر یه عمل فرقعی شیعی نیست، یه عمل معطوف به سرنوشت مسلمانان فقط هم نیست. قدیر یک پیشنهاد برای کل بشریته، پیشنهاد در باب حکومت، در باب اقتصاد، در باب سیاست، در باب حقوق بشر و در باب قضاوت، در باب اخلاق، از اخلاق خانواده و اخلاق جنسی تا اخلاق در حوزه اقتصاد تا اخلاق اجتماعی، از اخلاق دارالحکومه تا اخلاق بازار. اگر فرهنگ قدیر حاکم میشد به موقع در جهان اسلام و دیر نشده بود، جهان اسلام امروز این انحطاط و ابتذالی که دوچارش نمی داشت. امروز از سراسر جهان اسلام انحطاط و تفرقه و نکبت و فقر و بیسوادی و حقارت نمی بارید. اگر با علی در غدیر و بعد از غدیر به موقع بیعت می شد، امروز مسلمین سرنوشت دیگری و وضع دیگری داشتن. به یه معنا باید گفت شیعه به نمایندگی از نه فقط مسلمان ها، به نمایندگی از کل بشریت داره غدیر رو گرامی می داره تا روزی که بشریت، کل بشریت بدانه و متوجه بشه که غدیر یک جزئی از پروژه بعثت بوده و امامت علی و آل علی رکن خاتمیت پیغمبر بوده. یعنی اگر نبود ولایت علی و آل علی، خاتمیت پیغمبر هم مسئله دار بود. اگر خداوند پروژه خاتمیت پیغمبر رو در واقع کلید زد، برای که توی پروژه مسئله ولایت علی و آل علی رو و مسئله مهدویت رو هم لحاظ کرده بود. نبوت منهای امامت و مهدویت با مسئله خاتمیت مشکل پیدا می‌کرد. بله که فرق نبوت پیغمبر با نبوت‌های دیگه، اگر فرقای دیگری هم داره، یکیش یقیناً در همین مسئله بود. بنابراین اولین نکته اینه که غدیر یک مسئله فرقه‌ای و شیعی نیست، یک مسئله انسانی و بشری است و احترام به پیغمبر و به علی و به ذریه و نسل علی، احترام به همه او ارزش‌های توحیدی است، احترام به عدالت، احترام به انصاف و صداقت و کرامت، احترام به اخلاق و ادب و تواضع، احترام به زهد، احترام به راست گفتن به مردم، راست گفتن به دوست و دشمن، احترام به علی و قدیر، احترام به حقیقت و فضیلت و به عدالت. و این عشق و احترام نباید از همین مسیر توحیدیش خارج بشه. اگر علی دوستی، اگر حب علی و آل علی از مسیر فضیلت خواهی و عدالت طلبی خارج شد و منحرف شد، این دیگه همون قلویست که خود حضرت امیر اول کسی بود که باهاش درگیر شد. ما معتقدیم که دشمنان علی و آل علی اسلام درستی ندارند و اکثریت اهل سنت دوستدار علی و اهل بیتن و آل علی هم. اکثر اهل سنت در دنیا محب علی و اهل بیت پیغمبرن، یه اقلیتی هم که دشمن علی هم و دشمن علی و آل علی اسلامش اسلام درستی نیست. اما دوستداران اهل قلوب، دوستان احمق و افراطی
اهل بیت هم اسلام درستی ندارن. و اتفاقا اول کسی که با قالیگری و افراطیگری و بالا بردن شأن علی و آل علی از شأن حتی پیغمبر، اول کسی که مبارزه کرد با این مسئله خود حضرت امیر بود. دیشب در این جلسه بود، من این روایت به یاد آمد، خدمت بعضی رفقا بودن، عرض کردم این روایت رو که پیامبر فرمود در جنگ احزاب که اگر که میترسم با علی همون کار رو بکنن که با مسیح کردن، اون چه که در حق مسیح گفتن در حق علی بگن و نسبت خدایی به او بدن، و الا اون چه که در باب او میدانستم میگفتم، ولی نمیگم اون چه که در باب علی میدانم، چون میترسم همون نسبتی رو به او بدن که به مسیح دادن و پاشو جایی نگذاره الا خاک زیر پاشو بردارند، و نمیگم ارزش های او رو. و با وجودی که به همه اونها تصریح نکرد، در زمان خود علی عده علی اللهی و علی پرست پیدا شدن. در روایت نقل شده که از تعمیر در دوران حکومت خودش، موردی رو که من خودم دیدم که حضرت امیر با مرتدین عقیدتی به عنوان حکم ارتداد باشون برخورد کرد و اعدام کرد، همین یه موعد علی اللهی و علی پرست بودن در زمان خودش. بهشون گزارش رسید که یه دی اینجوری هن، حضرت فرمود که اینا رو شناسایی کنید و در هر شهری هر جا میبینید اینا رو بازداشت کنید، تبعید کنید و مجبورشون کنید به توبه. و در یه مورد داره که ایشون با در مسیر حرکت میکرد، یه عده‌ای واسدن کنار جاده، تا او رو دیدن زیر لب مثل عاشق به معشوق میگن انت تو. هر دفعه فهمید که اینا جز به همون فرقن، آمد پایین گفت خدا مرگتون بده، من چی؟ گفتن تو خدایی، خدا تویی. اونجا حضرت از اسب پایین آمد و به سجده رفت و در سجده گریست و استغفار کرد و گفت خدایا تو شاهد باش که من از اینها بیزارم، همونطور که مسیح از کسانی که او رو خدا یا پسر خدا میدانه بیزاره. و بعد فرمود توبه کنید و عده‌شون توبه کردن، و اونایی که توبه نکردن حضرت امیر دستور اعدامشون رو داد. فرمود اگه من الان با اینا برخورد نکنم در زمان حیات و حکومت خودم، تا ابد تو تاریخ معنیش اینه که من امضا کردم و تایید کردم و این همون شرکی که در جهان مسیحیت شروع شد در جهان اسلام هم گسترده میشه. این قضیه هم مسئله بعدی است که بنابراین وقتی میگیم قدیر یک عید انسانی است، نه فقط یک عید شیعی و نه فقط یک عید اسلامی، معلوم باشه که اون فرهنگ چیست و چرا انسانی است. راز فرهنگ قدیر به نظر من در این جمله میشه خلاصش کرد، چگونه میشود در دنیا بود و نبود. چطور میشه تصور کرد که یک قدیس شمشیر بزنه؟ راز قدیر و راز ای که علی به دستور خدا و به دست پیامبر نسب شد به خلافت و به رهبری و گفت ولایت خدا ولایت اوست، رازش اینه که پاسخ به این سوالات بود که دارم عرض میکنم براتون. چطور میشه تصور کرد که یک قدیس شمشیر بزنه و یک حاکم کفش پاره داشته باشه و کفشو وصله بزنه؟ حاکم یک امپراتوری بزرگ، میدونیم حکومت علی حکومت بر چند تا روستا و شهرک نبود، حکومت علی حکومت بر نیمی از کل زمین بود، کل زمین معمور و آباد اون موقع. حکومت علی حکومتی بود که در تمام شبه جزیره عربستان بین النهرین، یعنی شامل عراق، سوریه، ترکیه، ایران تا شمال افریقا، بزرگترین قدرت سیاسی نظامی جهان بود در زمان علی. وقتی که علی به حکومت رسید، علی حاکم یه روستا و چند تا قبیله نبود، بزرگترین امپراتوری دنیا تحت امر علی بود. چطور میشه حاکم یک چنین امپراتوری بود و کفش پاره داشت و کفشاشو خود حاکم وصله بزنه؟ چطور میشه بگه که تمام این قدرت و دنیای شما به اندازه این کفش هزار وصله پیش من ارزش نداره، ولی برای حفظ همین حکومت سه تا جنگ را میکنه با بزرگان مسلمان و با مسلمان های سه تا جنگ؟ اگه دنیا، اگه حکومت برای تو ارزش نداره به اندازه استخوان لخت خوک در دست یک بیمار جزامی است، این تعبیر خود از امیره، میگه استخوان لخت خوک که گوشتاشو خورده استخونش مونده دست یه آدم جزامی، چقدر رغبت داره دیگه استخوان رو از دست او بغافی؟ من اینقدر ارزش، اینقدرم رغبت ندارم به حکومت، بر شما به حکومت اینقدرم برای من ارزش نداره. و اگه برای شما حکومت به اندازه استخوان لخت خوک در دست یک جزامی یا آب بینی بز هم ارزش نداره، پس چرا توی 5 سال حکومت، تو 4 سال نیم حکومت 3 تا جنگ و هم با اصحاب پیغمبر و 10,000 کشته از دو طرف همه مسلمان، چطور میگه ارزش نداره؟ جوابش خودش میده، میگه قدرت برای قدرت، حکومت برای حکومت پیش من ارزشش کمتر از همون استخوانی که گفتم و این کفش 1000 وصله، اما حکومت برای عدالت، قدرت برای خدمت به مردم ارزشی رو داره که 1000 نفر رو کشته بشن و شهید بشن و من پاش وای میستم. راز قدیر همینه که چگونه میتوان در دنیا بود و نبود. چطور میشه یک جنرال خط شکن بود و شبها مثل یک کودک بلند بلند گریه کرد؟ چطور میشه یک زاهد متشرع شاعرانه ترین کلمات رو بر زبان بیاره؟ چگونه تو دنیا، یعنی شرق و غرب، در عصر قدیم و جدید، اینا هر وقت کلمه قدیس رو میشنیدن، یا همین الانم کلمه قدیس رو که میشنون، در نقطه مقابلش، در نقطه مقابل قدیس، یک شمشیرزن رو، یک سیاستمدار رو که اهل قساوت و دروغ و فحشا و شراب تصور میکردن و الانم همینطوره. الانم تصور همینه. وقتی میگن آقا نقطه مقابل قدیس رو تو ذهنتون تصور بکنید، یه همچی چیزایی به ذهن میاد. یا آدمکشای حرفه‌ای، شمشیرزن، گلادیاتور یا سیاستمداری که صبح رو شب نمیکنه الا با دروغ گفتن به مردمش. چجوری میشه که یک قدیس شمشیرزن حاکم و سیاستمدار پیدا میشه و اینا همه، یعنی شمشیر میزنه بدون اینکه قسی القلب باشه، حکومت میکنه بدون اینکه دروغ بگه، و قدیس بدون اینکه عدالت و حقوق و تعهد اجتماعی رو از یاد ببره؟ این راز قدیر. اینه که میگیم قدیر یک حادثه فرقه‌ای نیست، یه حادثه بشری است. مسئله 1300 سال پیش نیست، مسئله امروز و طرحی برای فرداست، برای کل بشریت. دنیا وقتی یه حاکم رو تصور میکرد و میکنه، در نقطه مقابلش یه آدم فقیر از کار افتاده، بی کسی که کفششو داره یه گوشه وصله میزنه تو ذهنش میاد. وقتی یک تقدیرگرا رو، مرد آخرت رو تصور میکنن تو دنیا، در مقابلش یه آدم پرکار، واقع بین، برنامه ریز، عملگرا تصور میشه. نمیتونن تصور بکنن یه مرد آخرتیست که در این حال برنامه ریزه، یه آدم تقدیرگراییست که، موجود تقدیرگراییست که دنیا رو به پشیزی نمیخره و داره برای آخرت توی دنیا داره زندگی میکنه، نه برای دنیا، و در این حال پرکار، واقع بین و برنامه ریز. تو دنیا وقتی یک عارف سالک رو، یک آدم صلح کلی رو میخوان تصور کنن، عارف رو تصور میکنن، یه صلح کل، بعد بلافاصله نتیجه میگیرن که عارف کسی است که اولا مثل یک حکیم عقلی با برهانهای متوار ریاضی و عقلی نمیتونه حرف بزنه، منظورش نمیتونه بیان بکنه و اصلا وارد یه عرصه نمیشه، یا در نقطه مقابل یک متشرع زاهد اهل فقه و فقاهت و اینا تصورش میکنن. وقتی میخوان یه درویش رو لحاظ بکنن، یه درویش بیریا، بلکه حتی ملامتی در برابر متشرع، یا آدم درویش ملامتی کسیه که میگه اصلا عمدن تظاهر میخوان بکنن به کارهای بد که از چشم مردم بیفتن، ولی که مردم برای من ارزشی نداره، که یه اشتباه، یه برداشت غلط از مسئله توحیده. صوفی ملامتی در نقطه مقابل آدم متشرع زاهد مطرحه، آدم خشکی که مو به مو، لفظ به لفظ میخواد احکام رو اجرا بکنه. تو فرهنگ رایج توی جهان دینی و اسلامی، صوفی ملامتی در برابر متشرع زاهد مطرح میشه، همونطور که عرض کردم یک شاعر در برابر یک جنرال تصور میشه. اما در فرهنگ قدیر اینجوری نیست. تو فرهنگ قدیر وقتی شما از یک کسی داری صحبت میکنی که هم در مقام قاضی و قضاوت یک آدم منصف خشک دقیقی است که به هیچ یک از این دو طرف حتی یه لبخند اضافی نمیزنه، اینقدر سخت این ترازوی فلزی مثل یک فلز بی احساس در مقام قضاوت و در این حال در مقام خطابه و موعظه یک ادیب مثل یک ادیب شاعر پیشه که وقتی یه لفظی الفاظی رو به زبان میاره معانی ظاهری لفظ رو که لحاظ نمی کنه در نظر نمی گیره هیچ معانی لایه 3 و 4 لفظ مد نظرشه و در صحبت اون چه که در درجه اول مد نظر اوست زیبایی لفظ و ارتباطش با معانی لطیفی است که اتفاقا معانی ظاهری و اولیه لفظ نیستن. چطور میشه مثل یک قاضی خشک بود و مثل یک ادیب شاعر پیشه این همه انعطاف داشت در بیان و در سخن و اهل کنایه و استعاره بود که بی ربط ها رو به هم مربوط میکنه و مربوط ها رو به هم نامربوط. شاعران اینجوری هم دیگه. اما خدا علی رو آفرید و پیامبر علی رو تربیت کرد برای اینکه به بشر دیروز و امروز به سنتیش و مدرنش به شرقی و غربیش بفهمانه که به سیاست مدارش و شاعرش و جنرالش و فیلسوفش و حاکمش و دانشمندش بفهمانه که انسان رو جور دیگری باید دید و ارزش ها با هم در تضاد نیستن. همه این ارزش ها رو باید جوری بفهمید که در کنار هم فهمیده بشن و بر حول یک ارزش اصلی که توحیده و دین فشاری بر شانه زندگی نیست بلکه راه درست زندگی است. فرهنگ قدیر و سنت پیامبر و علی به بشریت آموخت که میشه برای قدرت و سرمایه تلاش و برنامه ریزی کرد بدون اون که آلوده شد به خوک صفتی سرمایه‌دارها و گرگ صفتی سیاستمدارها و بوغلمون صفتی عوام و روباه صفتی تبلیغاتچی ها و اشباه الرجال. قدیر آمد تا بگه و علی آفریده شد و تربیت شد برای اینکه به بشریت دیروز و امروز و فردا تفهیم کنه که می شود زاهد و متوکل و اهل پرهیز بود در این حال در همه صحنه های زندگی و مبارزه و تولید و عشق و دوستی حاضر بود. میشه قدرت متمرکز داشت یعنی تفکیک قوای سوری نکرد در این حال مستبد نبود. میشه فرد رو قربانی جمع و جمع رو ابزار منافع فرد نکرد اصالت فردی و اصالت جمعی نبود. حریم خصوصی رو و مالکیت خصوصی رو تبدیل به خدای جدید نکرد در این حال منافع عمومی رو یک کلمات انتزاعی مثل مردم، خلق، توده، تاریخ که اصلا برمیز یعنی چی؟ حقوق فرد و شعور فرد رو زیر یک کلمات انتزاعی له نکرد یعنی بنام مردم و جامعه فرد را و کرامت و حقوق و شعور فرد رو پامال نکرد و ندیده نگرفت و خفش نکرد در این حال حرمت حریم خصوصی و حریم عمومی هر دو رو به رسمیت شناخت. میشه آزادی خواه بود و اباحی مسلک نبود این همه پیام قدیر. میشه آزادی خواه بود و آزادی و مسئولیت رو توامان تعریف کرد نه آزادی و حقوق بشر منهای مسئولیت و تکلیف بشر و نه تکلیف بشر منهای حقوق بشر. و به نام آزادی به جنگ عدالت و فضیلت نرفت در این حال سرباز آزادی بود. میشه عدالت طلب بزرگ تاریخ شریعت خواه و تکلیف محور بود و در این حال حقوق مردم رو مقدس دانست. یه این تعبیر حضرت امیر فرمود حقوق بشر، حقوق مردم، حقوق زن، کودک، حقوق دیگران تو عالم سیاست، تو عالم اقتصاد، تو هر حوزه، حقوق خانواده. حضرت امیر فرمود حقوق مردم شاخه ایست که روی تنه حق الله رویده و چون حق الله مقدس است حقوق مردم مقدس است. حقوق بشر همین حق الناسیه که توی ادبیات متشرعانه و دینی خود ما حتی در حد عوام مطرحه. آقا حق الناس رو میخوای بری مکه، میخوای بری مکه حق الناس به گردنت نباشه. برای چی حق الناس به گردن من نباشه؟ مگر عبادت و تجربه دینی با حق الناس و با حقوق بشر ارتباطی داره؟ تو تفکر سکولار نه ارتباطی نداره. شما میتونی هر کاری بکنی در حوزه سیاست و اقتصاد و حکومت و خانواده و نهادها و رسانه‌ها و اینا، در این حال آدم مذهبی باشی، ارتباطی نداره مذهب با سیاست و اقتصاد و حقوق بشر و اینا، هیچ ارتباطی نداره. اما تو فرهنگ قدیر و فرهنگ اسلامی شیعی نمیتونی، یعنی حق الله و عبادت تو هم در گرو حق الناس و رعایت حقوق بشر و حقوق مردمه. یعنی با آب قصبی ولو بنزه یه مشت آب، اگه بنزه یه مشت آب به حق یه انسان دیگری و به حریم او تجاوز بکنی، بعد یه نماز طولانی دو ساعته بخونی، نمازت قبول نیست. یه چیزی که تو همین توضیح مسائل رساله همو اولش نوشتن و ما روش دقت نمی کنیم که چرا قبول نیست، چه ارتباطی داره مسئله حق یه کسی دیگه با مسئله نماز و عبادت من. تو فرهنگ سکولار ارتباط نداره، اما تو فرهنگ غیر سکولار حتما ارتباط داره. قدیر آمد تا بیاموزه که میشه تکلیف محور و شریعت خواه بود، در این حال برای کرامت انسان و برای حقوق فرد و حقوق بشر جنگید، و حتی میشه برای حقوق یک کافر ذمی گریست و گریه کرد. سزاوار ملامت نیست، اینجا جای دق کردن و مردنه که یه دختر یهودی زیر سایه حکومت اسلامی زندگی کرده، آمدن بهش اهانت کردن و ما نبودیم که ازش دفاع بکنیم. حضرت امیر شکاک و نسبیگرا و اینا نبود که بگه آقا حالا اسلام و یهود و مسیحیت چه فرق میکنه، همه حقه، همه محترم. این نبود. خودش میگه که اگر تمام پرده ها کنار بره به یقین من چیزی اضافه نمیشه، یعنی من به هیچ چیز شک ندارم که لو کش فلقتا میفرماد نزدد تو یقینا، میگه اگه تمام این پرده هایی که جلو چشم بشر بره کنار، من یک میلیگرم به یقین من اضافه نمیشه، چون من به چیزی شک ندارم که بعد بخواد برطرف بشه این شک. در این حال یه آدمی که اینقدر شریعت خواه و تکلیف گراست و هر روز و هر شب آماده مرگ مقدس، آماده جهاده، آماده کشتن و کشته شدن برای خدا، در این حال این آدم اینقدر درگیر با مسئله حقوق بشر و حقوق مردم، حتی حق کافر ذمی، حتی کسی که مسلمان نیست، در دوران حکومت و خلافتش که یه روز ایشون گاهی بازرسی مخفیانه میرفت، غیر از بازرسی های سیستماتیکی که حکومتش داشت، گاهی شلاق دست میگرفت تو بازار خودش را میفتاد، گاهی میگشت تو خیابون ها خودش گشت میگذاشت جوری که نشناسنش، و معمولا جایی میرفت که نشناسنش. تو خیابان، کنار خیابان دید یه پیرمرد کوری نشسته داره گدایی میکنه. از تعمیر گفت که ما هازا، یعنی چه وضعیه؟ معنی نداره تو حکومت دینی گدایی بکنن، یا میتونه کار کنه باید کار کنه، یا اگر نمیتونه و افتاده باید ثروتمندان و حکومت به دادش برسن. وقتی یکی از اصحاب از تعمیر گفت که آقا چیزی نیست، ایشون مسیحیه، مهم نیست. اونجا داره که حضرت امیر عصبانی شد و فرمود که من نپرسیدم چه دینی داره. این تا وقتی که جوان بود و توی جامعه کار میکرد نمیگفتید مسیحیه، حالا که افتاده کور و زمینگیر میگید مسیحیه؟ زیر سایه اسلام داره زندگی میکنه، به ما اعتماد کرده، به ما پناه آورده و دستور داد از بیت المال بیمش کردن تا آخر عمر، این مسئله بیمه های اجتماعی و خدمات، و از اون طرف اجتناب از کمترین استفاده از عنوان حکومتی. خادم حضرت امیر، فراموش کردم اسمشو، قنبر. قنبر نقل میکنه که یه روز ایشون گفت که قنبر لباس خوب نیست، بریم لباس بخریم، خودم هم میخوام لباس بخرم، برای تو هم میخوام بخرم. بعد میگه راه افتادیم اومدیم، اول که تو بازار وارد یه مغازه شدیم، صاحب مغازه یه جوری نگاه کرد به حضرت امیر، حضرت امیر فهمید که اون شناختش. حضرت امیر ازش پرسید، گفت شما منو شناختی؟ گفت بله آقا، یا امیرالمومنین، شما امیرالمومنین حاکمید، خلیفه اید. حضرت احوالشو پرسید و سلام علیک کرد و ازش نخرید، اومد بیرون. قنبر گفت آقا خب این که شناخت که یه تخفیفی هم میداد، خودش مشروعی که داره میده مرید شماست اینا، چرا نخریدید؟ حضرت فرمود که چون حاکم هستم به من تخفیف میداد و من به همین اندازه از حق مردم نمیخوام استفاده بکنم. و رفت به یک مغازه‌ای که باش سلام کرد، مطمئن شد او نشناخته ایشون رو. وقتی مطمئن شد که نشناخته، میگه دو دست لباس خرید، یکی گرانتر و زیباتر و یکی ارزانتر. بعد او گرانه و زیباه رو به من داد، او ارزانه رو برای خودش برداشت. گفتم آقا شما خلیفه ای، رهبری، بعدم سخنرانی میکنی، این منو بعد یک لباس درست حسابی بپوش، این مال شما باشه، او ارزونش مال من. حضرت امیر فرمود که نه، تو جوانی، تو باید لباس گرانتر و قشنگتر رو بپوشید، یه از ما گذشته، این لباس گرانتر تو بپوش و لباس ارزانتر رو خودش پوشید. اگر غرب توی همچین فضای دینی نفس کشیده بود ولو بنده 5 ثانیه، هیچ وقت تئوری های تفکیک دین از سیاست و تفکیک دین از حقوق بشر و حقوق بشر و امور برون دینی هن، امور لائیک هن، تفکیک اخلاق از اقتصاد، تفکیک اخلاق از سیاست، هیچ وقت اینا مطرح نمیشد. اروپا دینی ندیده اصلا، حکومت دینی ندیده اروپا. اروپا حکومت یک مشت کشیش رو دیده که بر اساس مبانی فکری خودشون هم تازه سکولار بودن، یعنی خود کلیسای قرون وسطا در دوره قرون وسطا معتقد به آیین دوشمشیر بود، یعنی میگفت که دو تا اتوریته داریم، اتوریته دنیا و اتوریته دین، اتوریته معنویت و مادیت. کلیسا مال اسقف، قصر مال قیصر، کار ما از هم جداست، ربطی به هم نداره. تو حوزه نظر اینو رو البته در حوزه در مقام عمل خلافی عمل کردن، رفتن دنبال همه چی رفتن کشیش ها، ولی اروپا و دنیا که امروز داره بر اساس حرفای اروپا و غرب راجع به سکولاریسم و دین و معنویت و ارتباطش با سیاست و اقتصاد و دنیا داره قضاوت میکنه، همه مقلد اینا، همه تابعی خاطری که اینا دارن از مسیحیت و ضد مسیحیت دارن، همه راجع به دین صحبت میکنن تو دنیا. اینا دین و حکومت دینی ندیدن اصلا. مسلمان ها حکومت و حاکم دینی رو تجربه کردن، هم از نوع درستش که حکومت علی است، هم از نوع قلابیش که حکومت بنی امیه و بنی عباس بود. قدیر آمد تا بگه نیش مدعی ولایت الهی و حکومت مقدس دینی و نسب خاص خداوند شد و در این حال از عادی ترین مردم خواست که بر حاکمان نظارت بکنن و حاکمان رو امر به معروف و نهی از منکر کنن، و حتی حاکم دینی به مردم بگه مردم نظارت شما بر من و این که شماها منو امر به معروف و نهی از منکر کنید، یعنی حاکمانتون رو، حق من است بر شما و تکلیف شماست در برابر من. اینا عبارات از تعمیره. خودش معصومه، نه اهل خطاست نه اهل سوء استفاده، ولی میگه که داره تعریف میکنه دین و حکومت دینی رو. میگه ای که مردم تو حکومت دینی جوریست که حاکمان مردم رو امر به معروف و نهی از منکر بکنن، فقط متقابلا مردم هم حق دارن بلکه وظیفه دارن که حاکمان رو امر به معروف و نهی از منکر کنن. میشه مسئولین رو، وزیر و وکیل و قاضی رو امر به معروف و نهی از منکر کرد بدون نظارت بر او؟ میشه؟ بعد حضرت میگه این که مردم نظارت کنن بر حکومت، نمیگه حق مردمه که اگه خواستن ازش استفاده بکنن، اگه خواستن نکنن، میگه تکلیف مردمه و حق حکومته، این حق حاکمانه که مردم بر اونا نظارت کنن. ببین این تعابیر بلند تو هیچ فلسفه سیاسی در غرب و شرق دنیا که این تعابیر پیدا نمیکنید. هر کسی دیده بگه، متون اصلی فلسفه سیاسی در غرب و شرق الان معلومه، هست، خوندیم اینا رو دیدیم، اصلا چون این جملاتی توش نیست، چون این تعاویری توش نیست. میشه قدرت خود رو ناشی از قدرت مطلق خدا دانست، قدرت مقدس خدا، و گفت که خداوند به من تفویض کرده است و این حکومت امریست دینی و الهی. در این حال میگه مشروعیت حاکمان و حکومت مطلق نیست، مشروط است، مشروط به رعایت شریعت و رعایت عدالت و رعایت حقوق مردم. میشه اصولگرای جهادی و آرمانخواه استشهادی بود، همطور که علی بود، که خودش نهج البلاغه میگه، میگه من از 16 سالگی منتظر شهادتم تا الان که از 60 سال از عمرم بیشتر داره میگذره، میگه من از 16 سالگی صبح و شب منتظر شهادت بودم، از هر عملیاتی که برمیگشتم در زمان پیامبر متاسف بودم که چرا شهید نشدم. میامدم پیش پیغمبر میگفتم آقا مگه تو نگفتی من شهید میشم، چرا نشدم؟ پیامبر میگفت که خواهی شد. میگم من از 16 سالگی تا الان تو خط مقدم نبردم، اینقدر شمشیر و تیر و ترکش به سر صورتم خورده که قیافم برگشته، کریه المنظر شدم، قیافم زشت شده. اینا همه آثار شمشیر و تیره. میشه اصولگرای جهادی و آرمانخواه استشهادی بود، در این حال اهل عفو و مدارا و گذشت، حتی تجاهل نسبت به گناه گناهکاران بود، همطور که علی بود. چقدر آدم گناهکار و فاسد اطرافش میدید تو جامعه و بهشون سلام میکرد و لبخند میزد و احترام میذاشت، انگار که یه آدم سالم. یعنی از اون رفتارش نمیشد فهمید که این میدونه من آدم خرابیم. چون علی و امثال علی و آل علی این آدم هایی نبودن که بشه بازیشون داد. در قرآن آیه آمده و در شأن اهل بیت آمده که اینها میفهمن پشت دیوار چی داره رد میشه، وقتی کسی وارد میشه میفهمن تو دلش چی میگذره. تمام کسانی که جلوش میآمدن باهاش یه حرفای دیگه ای میزدن، علی میفهمید که اینا یه چیزای دیگه ای میخوان بگن، یه چیزای دیگه ای دارن میگن، ولی بروشون نمی آورد. حتی وقتی که از کنارش داشتن میرفتن برای جنگ مسلحانه با حکومت، اون دو تا رفیق همرزم خودش طلحه و زبیر گفتن آقا داریم میریم حج، حضرت فرمود که نمیرید برای حج شما، ولی برید، میدونم برای چی دارید میرید ولی برید. وقتی رفتن ابن عباس سریع اومد تو، گفت آقا میدونی که دارن میرن برای اینا، دارن میرن اونجا نیرو را بندازن درگیرشن حمله کنن به حکومت، چرا جلوشون نمیگیرم؟ یالا گفت میدونم، ولی باید برن و درگیرشن و بعد بزنیم. تو ما قبلش که به مردم و به تاریخ چجوری حالی کنم که آقا اینا گفتن ما داریم میریم مکه، واقعا نمیخواستن برن مکه، میخواستن برن براندازی کنن حکومت رو. میشود دقیق ترین متکلم دینی و مرزبان عقاید اسلامی بود، ولی اهل تفتیش کاتولیکی و اهل جنود ارتدوکسی نبود. میشه اهل اجتهاد و تساهل بود، ولی تو باطلاق اباهیگری پروتستان نیفتاد. میشه غرب و دنیا خیال میکنن نمیشه، ولی قدیر میگه میشه و شد. میشه در همه فعالیت های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی فایده‌گرا و عملگرا بود، ارزش و آرمان رو از واقعیت انسان و جامعه و تاریخ و طبیعت منقطع نکرد، در این حال عمل زده و پراگماتیست نبود، در این حال سود پرست و یوتیلیتریانیست نبود. میشه و در هر عمل فردی و اجتماعی خدا رو دید و خدا رو خواست، در این حال محاسبه کرد منافع مردم، سود مردم، هزینه فایده کرد، چرتکه انداخت، فکر کرد، مطالعه کرد و برنامه‌ریزی کرد. تو دنیا همیشه میگفتن، الان هم میگن آقا اگر قائل به تقدیر و خدا و دست غیبی و این حرفا هستی دیگه پس تمدن نمیشه ساخت، اگر این میگی زهد و توکل و هرس نزنیم اینا، پس دیگه تمدن و آبادی و اینا چجوری؟ چون اگه ما فقط در یه صورت میتونیم جامعه آباد داشته باشیم، و اون وقتی که دنیا رو اصیل بگیریم، بگیم همینجا هدف آقا، همین اصلش همینجاست دیگه، هر چی زور داری همینجا بزن. اما اگر گفتی که آقا دنیا اصل نیست، آخرت اصله، یا اگر گفتی خدا روزی رسان شماها هست، متوکل کنید به خدا، یا اگر گفتید آقا دنیا رو نفرستید، همش حرص دنیا ندنید، زاهد باشید، خب وقت دیگه کی اصلا انگیزه و حال داره بره دنبال کار و تلاش و صنعت و تکنولوژی و تمدن و اینا؟ این که میگم عقیده رسمی تمام دنیاست همین الان، و قبلا هم همینجور بود. اما قدیر که فرهنگش فرهنگ همون فرهنگ قرآنه، آمد به بشر حالی کرد که میتوان دنیا رو آباد کرد بدون اینکه حیوان بود. لازم نیست ما حیوان باشیم تا دنیا آباد بشه، لازم نیست خودخواه و خودمحور باشیم تا علم و تکنولوژی و صنعت و تمدن رشد بکنه. میشه آخرت رو اصل دونست ولی دنیا آباد بشه. او حرف قبلی فرضش این بود که من فقط در یه صورت دنیا رو حاضرم آباد بکنم، و اوی که سر خودم تو آخرش باشه، یعنی منافعش به خودم برسه همین الان تو دنیا. بله اگه اون باشه بله. اما اگر گفت که شما دنیا رو آباد میکنی، هم برای حقوق و منافع خودت و هم برای کل مردم و هم برای کل بشریت پس از این، و هر خدمتی که به مردم میکنی یک گام به خدا نزدیک شدی. و تکامل معنوی یه راهش خدمت به مردم، البته با نیت الهی نه با نیت چیزی دیگری. وقت اگه ایشو تضادی دیگه نخواهد بود بین این دوتا، وقت اتفاقا کسی بیشتر میتونه دنیا رو آباد کنه به روش انسانی که زاهد و متوکل و آخرت گراست، میشه تقدیرگرا بود و در این حال برنامه ریزی کرد. برنامه ریزی ما منافاتی با تقدیر الهی نداره، بلکه جزئی از همون تقدیر خداست. همین که از ما خواسته برنامه ریزی کنیم، این جزء تقدیر خداست، همونطور که اختیار و اراده ما جزء تقدیر خداست. تقدیر به ما آموخت که میشود نسبیگرا و شکاک نبود، در این حال اهل مدارا و محبت بود و اصالت صحت رو جاری کرد در مورد مردم. میشه به قراردادهای اجتماعی بشر بر اساس مصالح جمعی اندیشید بدون اینکه اتوریته های فرابشری یعنی عقلی و اخلاقی و الهی رو انکار کرد یا کنار گذاشت. میشه. این جمله‌ای که حضرت امیر داره، این جمله به نظر من پاسخ بسیاری از ابهامات بزرگ الان تو دنیاست، تو هم فلسفه های جدید به اصطلاح، که همون جهل قدیمه که مدرنیزه شده، تئوریزه شده با ادبیات جدید. حضرت امیر در پاسخ به همین سوال که یک کسی گفت آقا بالاخره ما اگه اهل دنیا باشیم که خب دینی نیستیم، اگه اهل آخرت باشیم دنیامونو چجوری برنامه‌ریزی کنیم؟ شما از اون طرف میگین که عمر دست خداست، معلوم نیست امشب شب آخرت نباشه، همیشه آماده مرگ باش. از اون طرف هم میگید که آقا کار کنیم دنیا رو آباد کنیم بسازیم و فلان، چجوری؟ حضرت امیر جواب داد که اصلا راز بزرگی که انبیا اومدن به ماها یاد بدن همینه، با این تعبیر که فرمود کن فی الدنیا یا للدنیا که انک تعیش و ابدا و کن للآخره که انک تموت و قدا. جوری زندگی کن از نظر برنامه ریزی و کار دراز مدت و دقت و نظم و تلاش مادی، جوری برنامه ریزی کن که انگار تا ابد زنده میمانی تو دنیایی، ولی از حیث وارستگی و شرف و انسانیت و دل ندادن به دنیا و اسیر پول و زور و اینا نبودن، جوری باش که انگار امشب شب آخرته و فردا زنده نیستی. اصلا قدیر آمده به ما همین یاد بده که میشه اینجوری، یعنی میشه شما برنامه های دراز مدت 100 ساله و 20 ساله و 50 ساله بریزی، برنامه ریزی های دقیق بکنی، در این حال آماده مرگ هم باشی. اگه بهت گفتن برو، خود از تعمیر میگه وقتی به شما میگیم آماده مرگ باشید، منظورمون این نیست که برید بشینید تو خونه به در نگاه کنیم که کی مرگ میرسه. لا تنتظروا قدومه، ننشینید منتظر مرگ، ولیکن مرگ رو بر خودتون یقینی کنید که هر لحظه ای که به شما گفت یه پزشکی به شما گفت آقا تا یه هفته دیگه بیشتر زنده نیستی، یا امشب احتمالا شب آخر عمرته، تکون نخوری، بگی خیلی خوب من اون مسیری که داشتم میرفتم اگر خودم زنده بودم 20 سال دیگه هم ادامهش میدادم، حالا که نیست تا اون حدی که تونستم وظیفه‌ام بود انجام دادم، بقیه‌اش هم دیگه من تکلیفی ندارم، امتحان تمام شد، از سالن امتحان دارم میرم بیرون. چون دنیا رو حضرت امیر میگه سالن امتحانه دیگه، وقتی هیچ کس نمیدونه کی ورقه رو از زیر دستش میکشن که میگن آقا وقت تمام برو بیرون، هیچ کس نمیدونه، ولی هر لحظه ممکنه این ورقه رو بکشن از زیر دست آدم بگن آقا دیگه تایم شما تمام شد برو بیرون، هر چقدر درست جواب دادی درست جواب دادی یا غلط دیگه تمام شد. خب این منطق انبیا همینه که آمدن همینه بگن که میشه، میشه آقا آدم همه چیز رو به خدا وصل ببینه، در این حال مثل یک آدم ملحد مادی اهل دنیا بلکه بیشتر از او در مسائل دنیوی دقیق و برنامه‌ریز بشه. شما حساب بقیه کاراتون رو بکنید، یعنی صنعتتون، کشاورزیتون، علمتون، ازدواجتون، بقیه کار رو باید درست انجام بشه. حالا شما ببینید وضعیتی که بین مسلمان حاکمه چیه، یعنی هیچ کس حاضر نیست جنس خود کشور خودش رو، کشور اسلامی رو بخره و همه جنسای اروپایی و آمریکایی رو ترجیح میدن به جنس خودشون. برای چی؟ برای که میگه آقا ما وجدان کاری نداریم، ما سرهمبندی میکنیم. اینا هم وجدان کاری ندارن، یعنی به خاطر خدا و ثواب و آخرت تمیز کار نمیکنن، ولی اینقدر شعور دارن که منافعشون در این که تمیز کار کنن، اینقدر شعور دارن که وقتی یه جنسی رو تحویل میده به مشتری باید تمیز کار کنه، برای که منافع خودش در همینه. ولی مسلمین سنت پیغمبر رو و فرهنگ قدیر رو ترک کردن. امروز شما می‌بینید ما تو همه جهات اخلاق معیشت و ما مشکل داریم و عقبیم، به همین دلایل که عرض کردم که با علی به موقع بیعت نشد. میشه اهل مساوات و قانونگرایی بود ولی با انسانشناسی دهری و سکولار مخالف بود، چون یکی از استدلال‌هایی که به نفع تفکر سکولار شده در دنیا اینه که آقا مساوات و قانونگرایی دیگه مهم نیست تو کی هستی، چه عقیده‌ای داری، چه اخلاقی داری، در برابر قانون مساوی هستی، شکی نیست این قضیه، ولی چه منافاتی داره با فرهنگ دینی؟ فرهنگ قدیم در پاسخ به این سوال هم این تعبیر از حضرت امیر عمر در دوران خلافتش یه بار با حضرت امیر مکرر مشورت میکرد که مثلا گرفتار بود، مشکلاتی گیر میکردن، از حضرت راه حل میخواستن. یک بار ازشون پرسید آقا یه خلاصه رهنمودی چیزی در باب مسائل حکومتی چیزی به نظرت میرسه و اینها، حضرت فرمودن که سه تا نکته بهت میگم، اگه همینا رو تو درست رعایت بکنی حکومتت سقوط نخواهد کرد. گفت چیه؟ حالا اون مقدار اون تیکش که به این مربوطه اون بخشش رو فقط عرض میکنم، فرمودن که دور و دورها و نزدیکان پیش چشم تو برای اجرای قانون مساوی باشن، قانون رو به تساوی در مورد همه اجرا کنی بدون تبعیض در اجرای قانون، چون قانون گرایی معنیش نیست یه جای قانون اجرا بکنم یه جایی نکنی. فرمود در مورد نزدیکترین خیشان خودت اگر اجرا کردی قانون رو و دوستان خودت اگر اجرا کردی، این نظام میمونه، سقوط نمی کنه و این سنت پیغمبره که همه میدونستن در واقع مسئله قانون با هیچ کس تعارف نمی کنه، حکم خدا رو در مورد همه اجرا میکنه، به تبعاتش کاری نداره. ولی خود از تعمیر هم همینطور بود، حتی یه شاعری از کسانی که جزو نیروهای فرهنگی خود حضرت امیر بود، به اصطلاح شیعه بود، طرفدار حضرت بود، شعر میگفت به نفع ایشون. خبر رسید که ایشون تو یک جلسه شعر و شاعری با دوستاش اینا بوده، عده مسیحی اینا شراب آوردن، اینم لبی تر کرده و خورده، به سلامتی دوستانش اینم خورده و بعد به امام خبر دادن. حضرت فهمودن که خب من با اون مسیحی‌ها کار ندارم ولی این مسلمانه و علناً دفته در یک جلسه علنی کارو کرده، این باید مجازات بشه. خیلی آمدن گفتن آقا این چقدر به شما خدمات کرده، این چقدر فرهنگ سازی کرده، این رسانه تبلیغاتی بزرگ شماست. حضرت فرمود که مسئله من بقای خود من در حکومت نیست که هر کس به نفع من کار میکنه تحویلش بگیرم قانون در موردش اجرا نکنم. من حکومت میکنم برای اجرای همین قوانین، نه اینکه قوانین اجرا بکنم و نکنم برای حفظ حکومت. ولذا اجرا شد و این شاعرم فرار کرد، پناهنده شد به معاویه، پناهندگی سیاسی گرفت از خارج از حکومت علی و بعد شروع کرد علی حضرت امیر شعر گفتن. ولی ایشون اینا رو میدونست پیش میاد ولی تعارفی نمیکرد. قدیر نشون داد که میشه به ضرورت اجرا شریعت خدا پابند بود تا آخرین و کوچکترین حد الهی، ولی در این حال به مشارکت مردم و به مردم سالاری به مفهوم اسلامیش، البته نه به مفهوم الهادیش، تو امان معتقد بود. خود حضرت امیر اول حکومت رو کرد به مردم، این تعبیر از امیر گفت هم حالا همون کسی که میگه حاکمیت من الهی است و مشروعیت من الهی است و میگه در اون 25 سالی که با من بیعت نکردید، معنیش نبود که من حق حکومت نداشتم، من حق حکومت داشتم و امکان حکومت نداشتم و چوبشو خود شما خوردین و پس از این مسلمین خواهند خورد. در این حال همین آدم میگه که اول سخنرانی اولش نمیگه خب دیگه مردم حاکم دینی و حکومت دینی آمد، دیگه شما بشینین به گوشه و نگاه کنین تماشا کنین، من میخوام اسلام رو اجرا کنم، من عدالت رو اجرا میکنم، بعد شما بیان زندگی کنین توش. اصلا این حرفا رو نزد. اولین جمله از تمیر توی دوران حکومتش این بود: یا ایها الناس اعینونی، مردم کمکم کنید. یعنی بدون کمک مردم و بدون مشارکت و خواست مردم حتی علی نمیتونه حکومت اسلامی برقرار کنه، چه برسه به دیگران. میگه من بدون کمک شما نمیتونم اسلام رو اجرا کنم. تازه قرآنم نمیگه انبیا رو ما فرستادیم برای که برن عدالت رو اجرا بکنن، مردم بشینن گوشه تماشاچی نگاه کنن، بعد انبیا بگن خب دیگه ما عدالت رو اجرا کردیم، حالا یه حکومت خوب و جامعه خوب مردم بیان توش زندگی کنن. این نیست. قرآن میگه خداوند پیامبران را فرستاد تا مردم رو به اقامه عدل و اجرا عدالت اینا رهبری کنن، لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قسط و عدالت رو اجرا کنن، منتها به رهبری انبیا، نه اینکه انبیا عدالت رو اجرا کنن بعد مردم بیان ازش استفاده بکنن. اصلا نمیشم چیزی. یکی گفت آقا شما چرا در دورانی که مردم با شما بیعت نکردن همکاری نکردن، خب چرا درگیر نشدین با اینا؟ البته تا یه حدی ایشون شد، تا حدی که افشا بشه، ولی ادامهش دیگه نداد به خاطر این مساله. حضرت امیری جمله رو داره، فرمود که من میتونم به زور یه عده‌ای رو نجات بدم، اما معنیش اینه که خودم رو خراب کنم پیش خدا. من مستبد نیستم، من نمیخوام با استبداد یه عده‌ای رو نجات بدم، نمیخوام برای نجات دادن یه عده‌ای خودم رو نابود کنم پیش خداوند. من از راه یعنی هدف درست، روش درست میخواد. نمیشه با هر روشی به هدف درست رسید. قدیر به حضرت امیر فرمود که من برای نجات شما خودم رو نابود میکنم، که همون استبداد به نام دینه. و در این حال نشون داد که میشود شجاع بود و متواضع بود. ایشون میگفت اگر همه عرب در برابر من بایسته، من یه نفر تمام عرب یک طرف به خدا سوگند نمیترسم، مثلا ککم نمیگزه، برای مثلا مهم نیست کی جلوی من واسده، برای که به قدرت لایزال الهی وصله. حضرت امیر میگه اهل رجزخانی به مفهوم چیزیش نیست که مثلا به تعبیر جنگ روانی و بگه حالا ایشون میره برای جنگ روانی، یعنی خالی بندی گفته مثلا که اگه همه تون بیاد من، واقعا اینجوریشون فرمود به خدا سوگند اگر همه عرب یک طرف برابر من صف بکشن من یک ذره نمیترسم. نشون داد که میشه حاکم بود و مؤدب بود، میشه حاکم بود و مؤدب بود در برابر مردم. خودش به یه عده آمدن پیش ایشون هی احترام و فلان، حضرت فرمود که حالا مفهوم جمله روایت خیلی زیبایی، یه فرصت چون نیست الان دیگه نمیخونم، فرمود که شما فکر نکنید که اگر با من اونجوری که با شاهان صحبت میکنن با من صحبت بکنید، مثلا این چیزیست که من دوست میدارم، فکر نکنید این چیزیست که من دوست میدارم. بذارید روایت من از رو بخونم، حیف اینو من ترجمهش رو فقط بگم. فرمود که چون یه دمی آمدن میگفتن آقا شما عدالت رو اجرا کردید، به به خیلی خوب کاری کردید، واقعا باید دست شما رو بوسید، احترام گذاشت. البته اون حرف درستی هم میزدن، باید هم احترام گذاشت به کسی که عدالت اجرا میکنه. حضرت فرمود اون چه کردم وظیفه من بود، مرا در مقابل وظیفه‌ای که انجام دادم سپاس نگویید، این آن چیزی بود که برای نجات دادن خودم به عنوان حاکم دینی باید میکردم، من خودم رو نجات دادم، شما مدیون من نیستی. بعد فرمود که لإخراج نفسی الالله و الیکم، برای که خود به سوی خدا و به سوی شما، یعنی مردمی که تحت که سرنوشتشون به من سپرده شده، خودم رو خلاص کنم. من البقیت فی حقوق لم افرق من ادائها، به خاطر اون همه حقوق دیگری که هنوز به گردن منه، شما نهید از من تشکر کنید که آقا یه سری حقوق رو انجام دادی، اجرا کردی عدالت رو، برای که هنوز حقوقی که به گردن من مونده بیش از اون حقوقی که من ادا کردم. و فرائض لابد من امضائها، تکالیف الهی بسیاری متوجه من است که باید اجرا شود. بعد فرمود فلا تکلمونی بما تکلمو به الجبابره، اونگونه که با شاهان و مستبدان سخن میگویند با من سخن نگویید، تملق نگید، چاپلوسی نکنید، دروغ نگید. لا تتحفظوا مني، با من محافظه کاری نکنید. لا تتحفظوا مني یعنی محافظه کار نباشید با من، با من شفاف و صادق باشید. لا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند اهل البادره، اونجوری که از قدرتمندان پرخاشگر و حاکمان عصبانی و مستبد میترسن اینجوری نباشید با من. بعد فرمود لا تخالطونی بالمصانعه، با من با قیافه های ساختگی، با قیافه های ساختگی با من روبرو نشید، همونی که هستید باشید وقتی با من دارید صحبت میکنید، وقتی میایید پیش من با من به من دارید گزارش میدید یا با من میخواید صحبتی بکنید، همونی که هستید باشید، ادا در نیارید پیش من. حضرت عباس کدام حاکم و حکومت چه مدرن چه سنتی غرب شد کی با مردم اینجوری حرف زده؟ قدیر یه مسئله فرقیه یا یه مسئله انسانیست؟ لا تخالطونی بالمصانعه، با من راحت باشید، ادا در نیارید، تصنع نکنید. لا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی، فکر نکنید که شنیدن حرف حق برای من سخته و سنگینه، فکر نکنید من خودم رو از حق و عدالت بالاتر میدانم، که اگر به من حق رو عرضه بکنید من ناراحت بشم، بگم من شأنم بالاتر از این بود که شما به من حرف حق رو بزنید. من اینجوری نیستم و حکومت دینی نباید و نیست اینجوری. و بعد فرمود لالتماس اعظام لنفسی، فکر نکنید برای من بزرگ بودن شأن من مهمه، که من یکی از اهدافم اینه که شأن من رعایت بشه. من شأن ندارم، نمیخوام. شأن رو خدا داره و کتاب خدا و حقیقت و عدالت. و بعد فرمود اگر کسانی شنیدن حق حرف حق براشون سخت باشه و عدالت، عمل به او براشون سخت تره. دست بر ندارید از سخن گفتن به حق نزد من و از مشورت دادن به عدالت با من. قدیر میخواست این رو بگه و علی نشون داد که میشود معصوم بود ولی اجازه سؤال داد، حتی تو جنگ. تو روایت دارد که در جنگ زیر درگیری و آتش، زیر ضربات دشمن، تو خط مقدم، تو وسط درگیری، یه نفری از سربازان از دمیر آمد کنار از دمیر، گفت آقا راستی یه مسئله توحید و اینا، من این سوال داشتم. یکی از اصحاب از دمیر از رزمنده ها آمد جلوش، گفت که گفت عمو وسط جنگ تو خط مقدم حالا این سوال ایدئولوژی میکنی؟ حضرت امیر فهمید که از سوال ایدئولوژیک و کلامی آمده میکنه اینجا. حالا حضرت امیر بهش فرمود که نه، ما برای همین توحید داریم میجنگیم، ما برای توحید داریم میجنگیم، من اصلا شمشیر زن نمیخوام. بعد فرمود به خصوص این که اصلا درست بلدم نیست شمشیر بزنه. اتفاقا طرف حضرت امیر جو داره یا اخا بنی اسد، این جزء بنی اسد بود، این میگن سوار اسب شده بود، هم میرفت میآمد، یه نفرم نزد از نیروهای دشمن رو، بلد نبود درست شمشیر بزنه. حضرت بهش گفت که یا اخا بنی اسد، گفت با اینکه نه درست بلدی شمشیر بزنی، نه درست اسب سواری بلدی بکنی، ولی در این حال لک حق المساله، حق سوال داری، از من پرسیدی جواب بشنو. وقت شروع میکنه اونجا از اسب میاد پایین، یه گوشه ای از جبهه شروع میکنه به 5 دقیقه جواب میده که آقا تونید اینه اینه اینه، ما هم داریم برای همین داریم میجنگیم. قدیر، پیام قدیر این بود که میشود سیاسی بود و دروغ نگفت، میشه حاکم یک امپراتوری بزرگ بود و از مردم پنهانکاری نکرد. اینا هم باز جمله از امیره، به مردم گفت مردم والله ما کذبت و کذبتم ولا کتمت و وشمتم، به خدا سوگند حتی یک دروغ به شما نگفتم. حضرت امیر به مردم گفت به خدا سوگند در تمام دوران حکومت و قبل از حکومت من حتی یک دروغ به شما نگفتم و هیچ چیز را از شما پنهان نکردم جز مسائل امنیتی و اطلاعاتی و نظامی که دشمن میفهمید، ولا کتمت و وشیمتن، هیچ چیز را از شما کتمان و مخفی نکردم، همه چیز را به شما گفتم و شفاف بودم. ببینید الان میپرسن تو دنیا، میگن آقا این سوالی که الان رایج شده تحت تاثیر فرهنگ اومانیستی الهادی غرب، اینه آقا دین برای انسان آمده یا انسان برای دین؟ کدومشه؟ دین برای انسان. اگه بگه که انسان برای دینه، میگه آقا به چه درد میخوره؟ اصلا ما اگر انسان بخواد یه چیزی باشه به نام حالا یا دین هر چیزی که به درد انسان نخوره، اصلا میخوام نباشه، ما راحتی خودمون میخوایم. اگر بگه که نه دین برای انسان، اگر بگه که دین برای انسانه، میگه خب پس دین بایستی هر چی ما میخوایم برای ما تأمین کنه، تسهیل کنه و امضای شرعی پاش بگذاره. اگر دین برای انسان هست دیگه فقط از حقوق بشر حرف بزنه، از تکلیف بشر حرف نزنه، چون تکلیف سخته. اگه دین برای انسان هست، میشه ایدئولوژیک بود اما جزمی و احمق و اهل کلیشه نبود، میشه قاطع بود و متکبر نبود، میشه متواضع بود اما منفعل و تأثیرپذیر نبود، میشود مجاهد بود و قسی القلب نبود، میشود شاعر بود اما بی اراده و مجازگو نبود، میشه اهل امر به معروف و نهی از منکر بود، در این حال مراتب انسانها رو به رسمیت شناخت و محدودیت انسانها رو و حق خطا برای اونها رو، میشه به مردم لبخند زد ولی ساخت و پاخت نکرد و اباهیگری نبود، میشود به قول آقایون کاریزما داشت در این حال برای همه شعارها و اهداف و جنگها بر اساس استدلال عقلی و فطری اونها رو بنا کرد و پیش برد. حضرت امیر و اهل بیت برای جنگشون و صلحشون با مردم حرف می‌زدن، به استدلال می‌کردن، با اینکه کاریزما هم داشتن به قول آقایون، ولی جادو نمی‌کردن کسی رو. میشود اهل معنویت بود و عقل رو کنار نگذاشت، میشه عاقل بود و عشق رو تحقیر نکرد، میشه اهل معارف عمیق عقلی و کلامی و ذهنی بود، اهل معنا بود، در این حال عملگرا بود، میشه اهل خلوت بود، در این حال جامعه گرا، و میشود تقدیرگرا بود و در این حال طبیعت اندیش. خیلی متشکر و ممنونم و عذر میخوام که وقتتون رو گرفتم و امیدوارم که انشاءالله این عید شریف بر شما مبارک باشه. متشکر.